پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی خواهد ماند و تشدید جنگ از سوی طالبان به تلاش های حکومت تأثیر گذار نیست. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ارگ سران گروه طالبان در قطر را مسئول افزایش جنگ در افغانستان می داند. مقام ها از کشته شدن قاضی نامنهاد داعش در ننگرهار خبر دادند و عملیات پلیس در پیوند به قتل معلم فرانسوی ادامه دارد. سلام، خوش آمدید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شدت از سران گروه طالبان در قطر در پیوند به افزایش جنگ در این کشور انتقاد می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت گزارش هایی وجود دارد که شماری از طالبان رها شده از زندان به میدانهای جنگ بازگشتند.
مسئولیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است، بخاطر اینکه متاسفانه در پروسه صلح آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند.
طالبان پیش از این ادعاها درباره بازگشتن تعدادی از افراد تازه آزاد شده این گروه به میدانهای جنگ را رد کردند. بر بنیاد توافقنامه 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان هزاران زندانی طالبان را آزاد کرد. طالبان هم از رهایی صدها زندانی مربوط به حکومت خبر دادند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن قاضی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر دادند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، فرد مشهور به معاویه در عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ناحیه نهم شهر جلال آباد دیشب کشته شد. در خبرنامه آمده است در عملیات دیگر در ناحیه هفتم شهر جلال آباد، محمد نبی مسئول حمله های انتحاری داعش دستگیر شده. با وصف عملیات سرکوب داعش در ننگرهار، بر اساس گزارش ها جنگجویان این گروه هنوز هم در شماری از مناطق کوهستانی این ولایت حضور دارند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت ده ها مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر می دهد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته 523 معاینه صورت گرفت، 87 مورد مثبت بود، 5 واقع فوتی در 24 ساعت گذشته داریم.
طبق آمار، شماره مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 40,200 مورد و تعداد جانباختگان به نزدیک 1500 تن رسیده است. مقامهای فرانسه از اجرای عملیات بیشتر پلیس در پیوند به قتل سامبل پاتی، معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای مظنون خبر دادند. جرالد دارمانن وزیر داخله فرانسه امروز در این مورد گفت
عملیات پلیس ادامه داشته و در ساعتها و روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. در این مورد برایتان بیشتر گفته نمی‌توانم.
پسر 18 ساله جمعه معلم تاریخ را در بیرون از مکتب در حومه‌های شهر پاریس سر برید. پلیس هم مهاجم را به ضرب گلوله کشت. پتی اوایل این ماه هنگام تدریس در مورد آزادی بیان کارتون‌های حضرت محمد را به شاگردانش نشان داده بود. شمار جانباختگان ویروس کرونا در اروپا از مرز 250,000 تن گذشت. این در حالی است که کشورهای اروپایی سخت برای مهار گسترش ویروس مجادله می کنند. این کشورها از افزایش 44% در موارد تازه ویروس کرونا در 7 روز گذشته خبر دادند، چیزی که سبب شده تا شماری از کشورها در مورد وضع محدودیت های نو غور کنند. و بلژیم، هالند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند. آنها امروز گفتند که این برنامه را زیر نام سه ملت یک گل پیش میبرند. فدراسیون بین المللی فوتبال هنوز ضرب العجل را برای پذیرش درخواست ها در این مورد اعلام نکرده. استرالیا و زیلاند جدید در سال 2023 به گونه مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان خواهند بود.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان به تلاش‌های حکومت تأثیرگذار نیست.
مسئولیت ادامه خشونت ها، ادامه حملات بسیار وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است. بخاطر ای که متاسفانه در پروسه صلح است، آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند.
گزارش از تدابیر جدید برای تقویت امنیت کابل داریم.
در مجموع به تعداد 2393 تن منصوبین پلیس و بخش از ملکی هایی که در توانی با منصوبین پلیس مرتکب جرم شده بودند یا را دستگیر کردیم.
مسئولان صحی در هرات میگویند در چند ماه اخیر صدها تن به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند.
ما پنج ماه میشه مریض بودم، بیامادم به می بشق سرطان بودم. ان میرونی خدا این پنج ماه تحت تداعی بودم، فعلا خیلی خوب و ماله.
پلیس فرانسه تحقیقات خود به ارتباط کشته شدن یک معلم در این کشور را گسترش داده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر میماند و تجدید جنگ طالبان بر تلاش‌های حکومت تأثیر نخواهد داشت. صدیق صدیقی رهبران طالبان در قطر را مسئول افزایش جنگ و کشتار غیر نظامیان میداند که در حمله‌های این گروه جان باختند. مقام‌های آمریکایی هم به حملات اخیر طالبان در بدخشان و هلمند واکنش نشان دادند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
بدنبال حملات طالبان به شهرهای فیض‌آباد و لشکرگاه، نبرد بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان شدت یافته است. سخنگوی حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که تجدید خشونت تأثیر بر اراده حکومت برای تامین صلح نخواهد داشت. صدیق صدیقی بر رادیو آزادی گفت که برنامه برای بازگشت هیئت مذاکره کننده دولت از قطر در دست نیست.
مسئولیت ادامه خشونت ها، حملات وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبان، به ویژه سران طالبان که در قطر است. بخاطر ای که متاسفانه در پروسه صلح است، آنچه که در اوایل میگفتند یا تعهد کرده بودند به او عمل نکردند. امروز طالبان سوء استفاده میکنند. حیات ما هنوز هم در قطر است. ما خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم مذاکرات پیش بره. هیچ برنامه برای هم نداریم که حیات ما برگرده، به خاطر که ما صلح طلب هستیم.
آقای صدیقی گفت که گزارش های وجود دارد که شمار از طالبان رها شده از زندان ها به میدان های جنگ بازگشتند. این سخنان در حال صورت گرفته که پیشتر نادر نادری عضو هیئت دولت افغانستان هشدار داده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، این هیئت درباره ادامه مذاکرات رایزنی خواهد کرد. حمله های اخیر طالبان واکنش های جهانی را نیز به دنبال داشته و این گروه به نقض توافق خود با امریکا متهم شده است. زلمه خلیلزاد، فرستادی ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در حساب توییتر خود نوشته که این باور که برای بردن امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت را شدت بخشید بسیار خطرناک است. ما باید به حرف و محتوای آنچه که بر آن مذاکره شد و اخیراً بر آن تفاهم شد پابند بمانیم. سنی لگت، سخنگوی نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان، در حساب توییترش هشدار داده است که حملات هوایی آمریکا در هلمند و فراه تنها برای دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت گرفته و اگر به آنها حمله شود، حملات این نیروها نیز ادامه خواهد یافت. گروه طالبان آمریکا را به نقض توافق صلح با این گروه متهم کرده، ادعایی که مقام‌های آمریکایی آن را رد کردند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اتهام طالبان در توییتر خود نوشته: ما ادعاهای طالبان درباره تخلفات آمریکا را رد می‌کنیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند. اجرای کامل توافقنامه آمریکا طالبان و اعلامیه مشترک آمریکا افغانستان برای پیشبرد روند صلح حیاتی است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که همکنون جنگ در بدخشان ادامه دارد. گزارش ها می رساند که ناحیه هشتم شهر فیض آباد، مرکز این ولایت، به گونه کامل به دست این گروه افتاده و درگیری شدید در ناحیه های سوم و چهارم این شهر ادامه دارد. در هلمند هنوز نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد. همزمان با این، از دو روز بدین سو از درگیری ها در ولایت میدان وردک و در محاصره ماندن نیروهای امنیتی هم در بدخشان گزارش هایی وجود دارد. فعاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید:
در هیچ منطقه نیروهای ما محاصره نیست، مهمات سلاح و مواد غذایی به موقع برشان میرسد. در هیچ منطقه 4 ساعت گذشته در 20 ولایت درگیری داشتیم، تلفات سنگین به دشمن وارد شد.
این واکنش ها در پاسخ به اعلامیه دیروز طالبان که در آن این گروه نیروهای آمریکایی را با تخلف و نقض توافق دوحه متهم کرده است مطرح می شود. در این اعلامیه گفته شده که بمباردمان اخیر از سوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در هلمند سرپیچی نیروهای آمریکایی از توافق دوحه خوانده شده و آن را تحریک کنند خوانده است. تازه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی نظامی این گروه، در پیام صوتی به رادیو آزادی گفته که دلیل شدت حملات واکنش در برابر حملات است که از سوی نیروهای دولتی در برابر این گروه انجام شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که ارگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان با تلاش های حکومت برای صلح تاثیرگذار نیست. در آغاز گفتگو از عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، پرسیدم که چرا با رکود گفتگوهای صلح در قطر جنگ در افغانستان شدت اختیار کرد و این در پاسخ چنین گفت:
از روزی که همین مذاکرات شروع شد جنگ از امروز شروع بود، جنگ متوقف نشده بود و این خاطر است که مذاکرات شروع شده بود و یا مذاکرات بشد، طالبا باید فکر بوده، فکر از این داشتن که در جریان مذاکرات اینا باید تشدد بکنه، خشونت بکنه، جنگای شدید پیش ببره تا امتیاز خوبی را به دست بیاره، تا اهداف را که داره از طریق نظامی به دست بیاره. این در او وقتا نشده بود، این شاوه اصلا اشتباه از خود امریکایی بود که در او وقتا این مسئله حلمه که در مذاکرات بین خود و بر هر صورت امروز اگر مذاکرات به رکود واقع شدن طالبا خود امتیان میکنن، ببینن که اینا چقدر روی شده تزمی حملاتی که انجام میتنه، چقدر اهداف خود به دست آورده میتنه، از طریق نظامی که میتنه و از طریق مذاکرات چقدر میتنه به دست بیاره.
امرخیل صاحب، با آغاز گفتگو ما شاهد کاهش نسبی در خشونت بودیم، اگر لطفاً ماشین جنگی طرفین را مقایسه کنید.
ببینید ماشین جنگی طرفین ضرور است که آدم مقایسه کنه. دولت افغانستان تا 4 لحظه یا 3 لحظه قوتهای مسلح داره، هم از اردو پلیس و امنیت دولتی اصلاح را دست دارن، تخنیک محاربهی به دست دارن، روحی خوبیش هم دارن، ادارهش هم خوب است، ادارهش هم بد بیداره نیست. به این خاطر بانده اگر ما بگویم که جنگ برنده داره، این پا نداره، ولی اینا میتونم داری دیر بی جنگن. به خاطر از اینکه برزیا اکمالات از هر طریق میشه، هم امریکا دست بردار نشده، هم ناتو دست بردار نشده، بنا امکانات هم میشه، امکانات هم داره، قوت هم داره. و طرف طالب ها را که ما اشتبازی دیدی که اینا میگن که از بو لابلای و سراد دیدیشنه که اینا 60-70 نفر کل در کل به جنگ دارد، ولی شما فکر بکنید که باز اکمالات از وارا فکر بکنید که از طرف اکتی میشه با خودم قدرت میشه و از طرف دولت ببینید با خودم قدرت میشه. و این خاطر است که ما بر شما میگم که اگر از نیستنه نظر نظامی فکر بکنید در جنگ وقتی تفاوت قوت داشته باشه برد به طرف از وار. اینا افغانستان 4 لک اردو داره، 4 لک قوت مسلح داره و مقابل از این یک مقابل دونه برکه مقابل 4 هست. بنان جنگ بیتانه دوام بکنه، دولت افغانستان دیگه لخ نمیکنه کرای قوت داره.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب،
بله،
ماشین جنگی طالبان کی میچلانه یا اکمال میکنه؟
یک پاکستان است، یک تمکم ممکن ایران برش حکومت بکنه، یکم از شیخای عربی کدام کسی برش کمک بکنه، یعنی یک کمکی علنی جهانی را نداره، کسی که افغانستان داره.
امرخیل صاحب، سوال دیگه ما است، سوال دیگه ما است که آیا جنگ اخیر در هلمند توازن قوا را به نفع کدام طرف تغییر داده یا نه؟
دبن واضح گفت است که جنگ امو شدت جنگ اولی که پروفسور اینا حمله کردن، اما وقتی که مقاومت قوی در مقابل خود دیدن، بمباردهای هوایی را در مقابل خود دیدن، اینا تقریبا نکرد مشکلی کرده. اینا به نفع دولت افغانستان است. اینا پیشرفت نکردن، به طرف مرکز پیشرفت نکردن. و جنگ ادامه داره ولی دولت افغانستان امروز قوت داره. از همه بهتر است که حاکمیت هوایی به دست دولت افغانستان است. اونا میتونه هر قوت را استعمال بکنه. تلقن زیر نظامی در برد افغانستان است.
سوال اخیر، اشتراک قوای هوایی آمریکا و ناتو به نفع نیروهای دولتی در هلمند در وضعیت نظامی چقدر تأثیر داشت؟
واضح است بسیار تأثیر داشت. اول تأثیر سرمی که ایتو حمله اول طالبان که از 6 ماه به این طرف آمادگی گرفته بودن به خطرزی که هلمند سقوط بکن، ولی اینا نتانستن. همون ضربات بسیار قویه قوای هوایی بود که اینا را زمینگیر ساختن.
عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، درباره افزای نظامی کشور ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همزمان با آغاز پوشش استخباراتی امنیت کابل، وزارت داخله از بازداشت 2400 مأمور پلیس متهم به دست داشتن در جرایم خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که این مأموران در 2 سال گذشته بازداشت و به سارانولی معرفی شدند. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور که 2 روز پیش مسئولیت مستقیم امنیت کابل را به دوش گرفت، در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای کاهش جرایم تمام شهر کابل تحت پوشش استخباراتی قرار گرفته است. او همچنین گفته که فهرست مجرمان بزرگ و کوچک در اختیار آمران حوزه های پلیس قرار گرفته است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان که 2 روز پیش مسئولیت مستقیم تامین امنیت کابل را به عهده گرفته، در صفحه فیسبوکش نوشته که پوشش استخباراتی کوچه به کوچه، سرای به سرای و محله به محله در کابل آغاز شده است. او همچنین نوشته که فهرست مجرمان کوچک و بزرگ، ناحیه به ناحیه، حوزه به حوزه و گذر به گذر در اختیار آمران حوزه ها قرار گرفته است. به نوشته صالح، آمران حوزه ها برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفته که به مالکان موترهای بی سند 2 ماه مهلت داده می شود که اسنادهای قانونی به دست آورند. او همچنین به مالکان ساختمانهای چند طبقه‌ای مسکونی تحت کار فاقد اسناد قانونی هشدار داده که ساختمانهای تحت کار آنها تخریب خواهد شد. در همین حال وزارت داخله از دست داشتن صدها پلیس در جرایم پرده برداشت. داوود حساس، رئیس امنیت داخلی این وزارت، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ماموران بازداشت شده در انواع جرایم و فساد اداری دست داشتند.
در مجموع به تعداد 2393 تن منصوبین پلیس و بخش از ملکی‌هایی که در توانی با منصوبین پلیس مرتکب جرایم شده بودن یا را دستگیر کردیم و بعد از اینکه مراحل قبلی را ما به شما نام گرفتیم، توصیه هایشان مسایکل مربوط توصیه مسلکی خود را تهیه کرده، به سارنوالی های زیرب احاله شده.
حدود 1100 نفر از آنها امسال بازداشت شدند. از میان بیش از 2000 منصوب پلیسی که بازداشت شدند، نزدیک به 1400 تن متهم به فساد هستند. 82 تن مرتکب قتل شدند و 152 تن دیگر به زخمی کردن افراد متهم هستند. در بین آنها 31 تن به زنا و لواطت متهم هستند و 54 تن دیگر نیز به عنوان عوامل نفوذی مخالفان مصالح دولت بازداشت شدند. سوال اینجاست که چرا برخی ماموران پلیس به جرایم دست میزنند؟ میرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخلی افغانستان:
علل و عوامل مختلفی سبب میشه که تعدادی از پلیس ها هم به جرایم دست بزنند و یا دست داشته باشند. که علل و عوامل، یکیش مشکل اعتماد به نفس است. معاش پلیس کم است، مخارج ماورشان تکافو نمی کنه. خب یک تعدادی از این اگر از لحاظ معنا هم و تقدس مسلک در نظر بگیره، یک تعدادش تحت تاثیر جرم و مجرم میره.
این در حالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی در کابل، 2 روز پیش امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. دفتر مطبوعات امرالله صالح و پلیس کابل درباره این که آیا در این دو روز میزان جرایم کاهش یافته یا خیر چیزی نگفتند. اما رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که آقای صالح سعی میکند تا در هماهنگی میان نهادهای امنیتی در وضعیت امنیتی کابل بهبود بیاید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مسئولان صحی هرات می گویند که در حدود 1000 تن جهت تشخیص و درمان سرطان طی 9 ماه گذشته به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند. آنها می افزایند که فعالیت این مرکز از خارج شدن حدوداً 100 میلیون افغانی به خارج کشور جلوگیری کرده است. این مسئولان خواستار بلند بردن ظرفیت بسترهای این بخش از 10 بستر به 100 بستر و افزایش امکانات تشخیصی شدند تا آمار مرگ مبتلایان به سرطان کاهش پیدا کند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
ما نونم خورده نمیتونستم هیچی، اصلا سرما بال نمیشد.
محمد نعیم 40 ساله باشنده ولسوالی قریان هرات تا 5 ماه پیش به دلیل سرطان مری نان خوردن برایش دشوار بود، اما با مراجعه به مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات وضعش بهبود یافته. او با 4 مریض سرطانی دیگر دوره شیمی درمانیشان را سپری میکنند.
ما 5 ماه میشه مریض بودم، بیامادم به می بشق سرطان بودم. ان میرونی خدا این 5 ماه تعداد تدایی بودم، می فعلا خیلی خوب اومله. اگر این دکترها به حساب که اینا تدایی اینا نمیتونست بکنه، مگر برفتی به خارج. پولم مصرف بسیار میشد، تو اون پول شاترم نداشتیم.
درمان سرطان در مراحل اولیه رشد بیشترین موثریت را دارد، اما در افغانستان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و کمبود شدید مراکز تشخیص مریضان در مراحل پیشرفته به دکتر مراجعه می کنند و به گفته دکتران به همین خاطر آمار مرگ مریضان سرطانی بلند است. رحمت الله 50 ساله یک از مریضان سرطانی است. او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به سفر به خارج کشور جهت درمان نبوده و حالا خوشحال است که در هرات و با کمترین هزینه مراحل درمانش را سپری می کند.
سمامشه سرطان مریم. ما تقاضای ما دولت ما ولیتی مهمینه که مثلا تعمیر ما کلان کنه، دعا امکانات برسونه. مردم خارج قریب توان خارج ندارم میبیرم، اما جا امکانات کم داره، تعمیر کلان کنم، دعا امکانات برسونم مثلا که مردم خارج قریب بیچارم بتونه چود پیش بیام ببینید تصدیه خود بید.
از آغاز فعالیت مرکز کنترل مریضی های سرطانی در هرات 9 ماه می گذرد و تقاضا برای بستر شدن در این مرکز بلند است و مریضان مجبور هستند که در فهرست انتظار قرار بگیرند، حتی مریضانی که از ولایت‌های غربی افغانستان جهت درمان به این مرکز می آیند. فاروق احمد صدیقی مسئول واحد کنترل سرطان بلند بردن ظرفیت این بخش به 100 بستر و دستگاه تشخیص و پرتو درمانی یا رادیوتراپی برای درمان مریضان را یک نیاز می داند.
تا حال اگر به همین امکانات کم حدود 1000 مریض نزد ما مراجعه کرده که از 1000 مریض 300 مریض تشخیص قطعی سرطان شده و تحت تداوی ما قرار دارن. اگر این مرکز موجود نمی بود باید همین 1000 مریض خارج از کشور مراجعه میکردن یا به کابل که حداقل هر کدام حدودی 100,000 افغانی مصرف داشتن، یعنی حدود 100 میلیون افغانی به همین حوزه به نفع مردم تمام شده.
سرطان مری، معده، پستان و خون شایع‌ترین سرطان‌ها در هرات است. دکتران در مرکز کنترل تشخیص سرطان هرات تغذیه ناسالم، تشعشعات جنگ‌ها و انفجارها و آلودگی‌های محیط زیستی را سه فاکتور مهم برای بلند رفتن آمار مریضان سرطان می‌دانند. مسئولان سی هرات از وزارت صحت عامه افغانستان خواستار بلند بردن ظرفیت این مرکز شدند تا به آمار فزاینده مرگ به اثر سرطان مبارزه کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس فرانسه با ارتباط کشته شدن یک معلم در این کشور عملیات بیشتر برا انداخته است. این معلم فرانسوی 3 روز قبل توسط یک مرد چچن تبار در پاریس مورد حمله قرار گرفت. مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام‌های فرانسوی میگویند عملیات بیشتر پلیس در ارتباط با کشته شدن یک معلم فرانسوی توسط یک مظنون تندرو اسلامی ادامه دارد. معلم ساموئل پیتی روز جمعه در خارج از ساختمان یکی از مکاتب عمومی شمالی شهر پاریس سربریده شد. این حمله را یک مرد 18 ساله چچنی تبار انجام داده که در نتیجه تیراندازی پلیس فرانسه کشته شد. حمله کننده که در روسیه تولد شده و در روستای در شمال پاریس زندگی میکرد هنوز در فهرست اداره استخبارات فرانسه ثبت نشده بود. این حمله خشم مقامها و مردم فرانسه را برانگیخته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور و رهبران سیاسی فرانسه این حمله را تقبیه کردند. جیرالد دارمانین وزیر داخلی فرانسه امروز دوشنبه گفت در حدود 80 مورد تحقیقاتی در باره سخنان نفرت انگیز در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد. او که با رادیوی اروپای یک صحبت میکرد گفت مقامها همچنان در جستجوی اینند که آیا گروه مشخصی از جامعه مسلمانان فرانسه در عقب اتهامهای ترویج خشونت و نفرت قرار دارند یا خیر. معلم پیتی در اوایل این ماه این صحبت در مورد آزادی بیان کارتون پیامبر اسلام را در صنف به شاگردانش نشان داده بود که این اقدام خشم تعدادی از والدین مسلمان را برانگیخت. وزیر داخلی فرانسه همچنان گفت که پدر یکی از دختران شاگرد همین مکتب و یک مسلمان که به تندروی معروف است کشتن پیتی را تشویق کرده بودند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبعی که نخواست نامش را بگیرد گزارش داده که فرانسه فهرست 231 خارجی را برای خروج از کشور ترتیب داده. این افراد در لست نظارت حکومت و مظنون به تندروی اسلامی هستند. این حمله فرانسویان را تکان داده و حمله 5 سال پیش به دفتر مجله شارلی هبدو را در خاطره های آنها تازه کرده است. در آن زمان هم تندروان اسلامی پس از نشر کارتون حضرت محمد به دفتر این مجله حمله کرده بودند.
در حالی که دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باقی مانده، مبارزات انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری در این کشور به شدت جریان دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و رقیب انتخاباتیش جو بایدن دیروز را در دو گوشه از هم دور امریکا گذشتانده در مراسم نیایش کلیساها شرکت داشتند و خواهان آرای مردم در مناطق شدند که در آنها در انتخابات 4 سال پیش آرای زیاد نبرده بودند. آقای ترامپ که مشغول کمپاین در ایالت‌های غربی امریکاست دیروز در نوادا بود و توقف در کالیفرنیا هم داشت. ترامپ جمهوری خواه که در آغاز این ماه به سبب ابتلا به کرونا برای مدتی از کمپاین انتخاباتیش دور ماند برای تلافی زمان از دست رفته تلاش می کند و کمپاینش به شدت ادامه دارد. قرار است وی امروز هم در محلات دیگر در نوادا به کمپاین خود ادامه دهد. او تلاش های دیروز خود را با دیداری از کلیسای لاس ویگاس آغاز کرد، بعد به کالیفرنیا رفته و سپس به کارسن سیتی رفت، شهری که از سال 2004 به این طرف در آن به نفع یک جمهوری خواه رای داده نشده است. وی در سخنرانی کوتاهش در کلیسای لاس ویگاس گفت رفتن به کلیسا را دوست دارد و افتخار می کند که آنجاست. ترامپ همچنان مشتی از نوت‌های 20 دلاری را در صندوق خیریه یک کلیسا ریخت. جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ قبل از آن که برای کمپاین به کارولینای شمالی برود در شهر آبایی‌اش دلاور بود. در کارولینای شمالی از سال 2008 به این طرف به نفع یک دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رای داده نشده است. بایدن با خود یک تسبیح داشت که به گفته خودش همیشه آن را در جیب دارد. او با تأکید روی اعتقادات مذهبی خود گفت برای حفظ جانش دعا نمی کند، بلکه از خداوند می خواهد به وی توفیق بدهد تا توان دیدن مشکلات مردم را داشته باشد. قابل ذکر است که تا حال 28 میلیون آمریکایی آرایشان را یا از طریق آنلاین یا در مراکز رای دهی دادند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 ماه نوامبر دایر شود.
شنوندگان عزیز، با گزارش مبارزات انتخاباتی در آمریکا میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت خارجه افغانستان حمله های راکتی بر ولسوالی مراور ولایت کنر را نکوهش کرده. به گفته این وزارت دست کم 25 راکت شنبه شب از آن سوی خط دیورن بر ولسوالی مراور ثابت کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شدت از سران گروه طالبان در قطر در پیوند به افزایش جنگ در افغانستان انتقاد کرده است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن قاضی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر دادند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 10 مورد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر می دهد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 40 میلیون تن گذشت. مقام‌های فرانسوی از اجرای عملیات بیشتر پلیس در پیوند به قتل معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای مظنون خبر می‌دهند. بلژیم، هلند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
من شکایت دارم به سر شهروال و به سر وزیر سایت آمه. برادر شما باید این پلوخیستی سایت جای پای ماندن نیست. اینه میدونم این مردم هاست که ری کباب مانده گوشت های مرغ مطلوسه. معلوم نیست که گوشت مرغ است. من از جدن از مقامات چیزی سلای بالا خواهشمند هستم. از خود شهروال سایت وزیر سایت آمه. تماندان هم یک که باید این امیر ها را واس کنه. والا به کس دیرات ارشده بتانه. روزی 5 جنگ 2 جنگ در پلوخشتی میشه. وارد سلام با مال خدا.
این جانب عبدالعزیز کریمی سم، مدت 3 سال میشه که سرک ولسوالی کشم، الا تقاب کشم، از طرف مسئولین مربوط سروی شده. بودجه این سرک اردست سرک از ولسوالی کشم، الا ولسوالی تقاب. بودجه از بانک جهانی کشیده شده. نمی‌فهمم که پول به کجا به تاراج رفته. مردم در حالت بسیار پریشانی قرار دارد. امید است پیام این مرا به مسئولین برسانیم. و من الله توفیق.
سایفیدین سیدتیلسون از ولایت فاریاب مدیر در مزار شریف هستیم. اینم یک خاینه برای ما داده بود در طرف گیدادی فلوردی کوینه میگه نمی‌فهمم در میگه. یک ماه است که ما اینجا خواستیم. هیچ کس سراغ پلکان مسلم نمیکنه. کسایی که میان اینجا سروی میکنه، پیسه میخوره، سروی میکنه، بارازی هم دیگر هیچی. اینجا ما کدی 5 اولاد خود گوشنه و پشنه اینجا هستیم. 3 ماه میشه آماریم. این 3 ماه شده. من 1 ماه یکینی ما سدم اونجا هستیم. این رقم مشکلات ها این رقم دیگر کرای اولی خانه زندگی. باده نکنستیم. این رقم هیچ کس بار با ویدان مورا کس پلکان نمیکنه. هر کس میاد در خوش خود سروی میکنه. دم تذکیره هم میبینه فیلنی موجی را سوریا برسی نمی رسن. نیه جیه جیف جفا سی نمیشه. کسی موجیرین که بخاطر چی همه ما کسایی که سروی میشه چرا همه زنگ بزنه نمیشه. چرا همه هست و خودش معلوم نمیشه. زنده و سلامت بود.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و با تعقیب آن پروگرام از میدان ورزش نشر میشود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف میزنیم. چرا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چی چالش های روبروست؟ و برای از بین رفتن این چالش ها چه باید کرد؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. در آغاز برنامه گزارش پیرامون موضوع تقدیم می شود که مهریه انوری آن را تقدیم می کند.
پولیو یکی از امراض خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج حاد در اطفال می گردد. این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. پولیو تداوی ندارد و یگانه راه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از 5 سال هر بار با استفاده از 2 قطره واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان می باشد. میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه در مورد فعالیت ها و برنامه هایی که برای محو پولیو صورت گرفته معلومات داده گفت:
در مجموع اگر ما هم مجموع کمپاین های خود را بشماریم، از شروع سال روان میلادی تا کنون تقریبا ما تا حدود 6 دور کمپاین را باز هم تطبیق کردیم. کارهای ما و یا کارکنان واکسین پولیو در ساحاتی که واکسین را برای اطفال میرسانند، اونا کاملا آموزش دیدن که در وضعیت کرونایی اونا چگونه واکسین پولیو را برای اطفال تطبیق بکنن، و قبلا هم این کارکنان واکسین پولیو ما در ساحات در مبارزه با ویروس کرونا مصروف بودن، امو تدابیر محافظتی خود را کاملا می آموزن. از طرف واکسیناتورای ما هیچ گونه تشویش برای خانواده نیست که توسط از اینا و ویروس کرونا به خانواده انتقال پیدا بکنن.
با آنکه سالانه وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان برنامه های را برای محو پولیو در افغانستان تطبیق می کنند، ولی هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی بیشتر شده است و این واقعات از 29 به 53 واقعه افزایش یافته است. آقای راسخ دلیل بیشتر شدن واقعات مثبت پولیو را این گونه بیان کرد:
واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی تا اکنون به 53 مورد میرسه که 35 مورد از حوزه جنوب، 8 موردش از حوزه غرب، 6 موردش از حوزه جنوب شرق، 2 مورد از شرق و یک موردش هم از شمال و شمال شرق گزارش شده. بدبختانه بگویم در سال روان میلادی یک مشکل عمده که دیگه سکتورها را هم متاثر ساخت انتشار ویروس کرونا. تقریبا 5 دور کمپاین ما به تاخیر رفتید. یک دلیل عمده و یا علتی سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان شد و سال 2018 به این طرف متاسفانه در جایی که در منطقه ما ویروس وحشی پولیو را مهار ساخته بودیم و نزدیک شده بودیم به محو از او، کمپاین های خانه به خانه به اثر مشکلات امنیتی هم ممانعت شد و این دو دلیل سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شد.
کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید پولیو قرار دارد و برنامه های آیندی وزارت صحت عامه در این قسمت چیست؟ آقای راسخ به این پرسش پاسخ می دهد:
در سال روان ساحات و یا ولسوالی هایی که بیشتر خطر بزرگ انتشار و انتقال ویروس پولیو را دارد، در حوزه غرب ولایت فرا، ولایت هرات، ولایت بادغیس، این 3 ولایت هم با تهدید بلند ویروس وحشی پولیو مواجه است و در حوزه جنوب شرق خوست و پکتیا هم این واقعیت مثبت پولیو را داره. این حوزه هم با تهدید بالای ویروس وحشی پولیو مواجه است و در حوزه شرق هم 2 واقع داشتیم، از ولایت کنر و لغمان و همچنان 2 واقع از شمال و شمال شرق داشتیم که 1 واقع از بدخشان و 1 واقع هم از بلخ گزارش شده بود. باز هم ما ناامید نیستیم. برنامه محو پولیو نسبت به سالهای گذشته بسیار در یک استیج خوب قرار داره، هم از لحاظ کمی و کیفی و تجارب کاری خوب را برخوردار است. فقط یک مشکل فراراه برنامه محو پولیو قرار داره که او عدم دسترسی برای تمام اطفال زیر سن 5 سال است. در ساحات پرخطر معمولا اوج کمپاین های ما به صورت خانه به خانه تطبیق نمیشه. همی مشکل تقریبا فرا کنترولی است، یعنی از کنترل برنامه بیرون است. اگر زمینه واکسین نمودن هر طفل افغانستان در هر نقطه و در هر
ساحه افغانستان برای ما مساعد شد. ما بزرگترین فرصت دوباره میتونیم که ویروس پولیو را مهار کنیم و برای محوش نزدیک شویم.
وزارت صحت عامه از تمام مردم طرفهای درگیر جنگ و خانواده ها می خواهد که کودکان زیر سن 5 سالشان را از واکسین پولیو محروم نسازند و در وقایه کودکانشان از این مرض فلج کننده دائمی و لاعلاج همکاری کنند و زمینه بهتر را برای واکسین شدن کودکان مساعد سازند تا هیچ کودک در هیچ گوشه افغانستان از واکسین پولیو محروم نشود.
اگر احیانا وضعیت کرونایی باز هم به او شدت بالایش میرسه، وزارت صحت عامه تدابیر خود را می داشته باشه، اعلانات خود را می داشته باشه و برای خانواده پیام خود را می داشته باشه که اونا چی باید بکنن. اما گپ مهمی است که بازم تاکید میکنم در مراکز صحی اگر دولتی است و یا خصوصی به صورت رایگان واکسین پولیو وجود داره و برای خانواده ها قابل دسترس است، اگر اونا لطف کنن اطفال خود را در همچو وضعیتی که اگر واکسیناتورای ما کارکنان صحی ما به درب منزل از اونا آمده نمیتونن و واکسین را رسانده نمیتونن، اونا لطف بکنن مراجعه بکنن در مراکز صحی واکسین را بگیرن.
واکسین پولیو توسط علمای دینی مشهور جهان و افغانستان مورد تایید قرار گرفته است و تطبیق آن یک امر ضروری شمرده شده است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی هرچی بیشتر خانواده ها از مرض پولیو صحبت کوتاه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. در مورد پولیو بگوین که پولیو چی نوع یک مریضی است؟
پولیو یک بیماری ساری ویروسی است که از طریق یک ویروس مشخص به نام ویروس وحشی پولیو به وجود می آید و این ویروس اطفال را بیشتر مخصوصا اطفال زیر سن را به مصاب می سازد که سبب فلج و یا معیوبیت دائمی طفل و یا هم در حالات شدید سبب مرگ طفل می گردد. همچنین یک ویروس است ولی این بیماری تداوی نداره اما قابل وقایه است.
علائم مرض پولیو در کودکان چگونه است جناب راسخ؟ میشه کوتاه بگوین؟
علائم ابتدایی مرض پولیو مانند امراض انتانات وارم است، یعنی طفل که تازه به این مرض به این ویروس مصاب میشه تب نداشته باشه، سلفه نداشته باشه، استفراغ بلبدی نداشته باشه و پیشرفته شده که میره با زمو عظم بدن طفل را که مایوف میسازه و تحت تاثیر قرار میده، به وجه یک درد شدید را احساس میکنه و او بالاخره مو عظم بدن فلج میشه. فلج هم مختلف میباشه، گاهی یک پای فلج میشه، گاهی هر دو پای و در بعض موارد یک پای یک دست و به شکل راست و چپ و امی قسم فلج را در وجود اطفال ببار میره.
بخاطر وقایع از این مریضی خانواده ها چی کنن؟
امی قسمه که یادوار شده می مرض قابل وقایه است اما قابل تداوی نیست. به این معنا اگر یک طفل که به این مصاب میشه در هیچ مراکز صحی جهان این تداوی نداره، اما خوشبختانه قابل وقایه است. وقایه از این هم فقط و فقط توسط واکسین میشه. واکسین پولیو هم به دو شکل است، یکی واکسین خوراکی یا واکسین فنی است که یعنی دو قطره واکسین پولیو است که در هر کمپاین برای اطفال تطبیق میشه. دیگه نوع واکسین هم واکسین زرقی است یا به نام آی پی وی یاد میکنه. این واکسین است که این معافیت طفل را هم بالا میبره. از این طریق میشه که اطفال وقایه شوه، یعنی با گرفتن یک بار واکسین هم طفل معافیت حاصل نمیکنه. در مقابل این مرض باید در چند دور که واکسین شوه. بیشتر اطفال زیر سن 5 سال مخصوصا اطفال نوزاد و اطفال مریض به این واکسین ضرورت بیشتر داره، چون اطفال نوزاد و اطفال مریض معافیت بدنی از اونا ضعیفتر و ناتوانتر است. با گرفتن این واکسین اما مقاومت و معافیت در بدن اطفال به وجود می آید و واکسین این مقاومت را بلند می بره
و ویروس پولیو از این طریق وقایه و محافظت میشه.
خیلی ممنون صاحب.
زنده باشین. تشکر.
میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه بود که در مورد مرض پولیو معلومات میداد. با امید روزی که افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان آری از مرض پولیو گردد، برنامه این هفته را خاتمه میدهیم. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شما دوستان گرانقدر برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت‌مند باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه امروز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم، امیدوارم مورد علاقه و پسندتان قرار گیرد. در نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. در بخش دوم برنامه عبدالحامد رسولی از آمادگی ها برای راه اندازی مسابقات انتخاباتی پینگ پنگ برایتان میگوید.
و ما ولایت خود پیش از پیش خبر کردیم اونها فعلا مسابقه خود را اونجا گرفتن به خاطر
در جریان برنامه اقبال احمد منوچهر رئیس فدراسیون زورخانه‌ای برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات می‌دهد.
ورزش زورخانه‌ای قدامت 300 ساله دارد که در عضو از فدراسیون کشتی پهلوانی بود.
بارد سلام مجدد، می‌خواست توجه کنیم به چند رویداد ورزشی که همکارم آماده کرده است.
ورزشکاران مشتنی در افغانستان برای کسب عضویت در تیم ملی با هم رقابت می کنند. مجیب کاریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها حدود 280 ورزشکار از مرکز و ولایات اشتراک کردند. به گفته آقای کاریزاده ورزشکاران شرکت کننده در کلاس وزنی 52 تا 91 برای به دست آوردن این افتخار هنر آفرینی می کنند. آقای کاریزاده می گوید این رقابت ها به هدف شناسایی و گزینش بهترین ورزشکاران بوکس به تیم ملی فدراسیون مشتنی را اندازی شده است. این رقابت ها امروز آغاز شده و برای 8 روز ادامه می یابد. مسابقات فدراسیون هندبال غور با پیروزی تیم آبی پوشان طوفان پایان یافت. امیر محمد غوری عامل بخش ورزش ولایت غور امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات دو روز قبل آغاز شده بود و امروز تیم آبی پوشان طوفان در نتیجه 26-24 تیم سرخ پوشان هریرود را شکست داد. به گفته آقای غوری این رقابت ها به هدف شناسایی چهره های برتر به تیم منتخب هندبال ولایت برگزار شده بود. و در ادامه لیگ برتر کرکت هند یا IPL شام امروز تیم‌های راجستان و چنای به مسافه هم می‌روند. روز گذشته نیز دو بازی IPL برگزار شده بود. تیم حیدرآباد خورای بازی را در برابر کلکتا برنده شد و فیصله توپزنی را کرد. کلکتا توانست در 20 اوور و با از دست دادن 5 بازیکن 164 دوش را هدف تعیین کند. با تعقیب آن دیوید وارنر از تیم حیدرآباد 47، بیروستو 36، ویلسمن 29 و عبدالصمد 23 دوش را انجام دادند. پنجاب در دومی سوپر اوور ممبئی شکست داد.
شنونده های عزیز، فدراسیون پینگ پنگ افغانستان آمادگی ها را به خاطر راه اندازی مسابقات انتخاباتی این تیم آغاز کرده است. در این بخش برنامه مصاحبه کردم با عبدالحامد رسولی رئیس فدراسیون پینگ پنگ افغانستان و نخست از وی در مورد این آمادگی ها پرسیدم.
خب هنوز هم پوخویست کرونا هنوز هم هست و ما حالا فعلا کوشش کردیم که برای فعلا از این موقع استفاده کرده مسابقات انتخاباتی خود را اندازی بکنیم. تو بخیر ماه بعدی مسابقات آغاز میشد که بین 18 ولایت کشور است و ما ولایت خود را پیش از پیش خبر کردیم اونا فعلا مسابقات خود را اونجا گرفتن به خاطر کسب سهمیه مسابقات انتخاباتی در کابل برای بر بخش های تیم‌های ملی جوانان و جوانان و یک خوشبختانه پیشکسوتار هم خلاص بگیریم و مسابقه شد.
خب این در سراسر ولایات مسابقات را اندازی شده برای آمادگی
بله تمام ولایت ما در جریان هست و ما لیست و دفعه که مسابقه هم کمیه بندی برشان در روان کردیم اونا آمادگی خاص را دارن و فعلا هم اونا در مسابقه خود در حالت جریان هستند.
چیزایی که برای اونا سفارش کردین که آمادگی داشته باشن چی بوده؟
خب
با آمادگی ما خود در کابل ما فعلا کتابخانه را اندازی کردیم در سطح کشور، البته کتابخانه انتخابات ملی در سطح کشور. این فعلا ما امکاناتی که ما داریم در محدوده امکان امی فعلا برشان نمود در نظامی که در خود با همکاری اماندی ریاست امی تربیت بدنی و کمیته نبیگ افغانستان این مسابقات را اندازی میشه و اونا وقتی به همینجا ما جای بود و باشان و امو توایف یا جوایفی که در نظر داریم برای بهترین بهترین ها آفاد داریم متوجه میشه با آمادگی ما این میاد فعلا.
مسابقات انتخاباتی را گفتین یک مواد برگزار میشه در کابل بله. برگزار میشه این مسابقات؟
بله بله در کابل در خود گمنازیم ریاست امی تربیت بدنی و
چند روز ادامه میافه
ما خب فعلا برای 10 روز تموم میارش گرفتیم دیگه امکان داره که تا 8 روز خلاص بشه.
باز از این تعداد چقدر چهره ها انتخاب میشن برای تیم
ما؟ امی تعداد که اشتراک میکنن ما خوش کردیم که مثل سالهای گذشته یکم که تغییرات بیاریم و ثابت مثلا ما هزار ولایت 10 نفر و 15 نفر مثلا نظر به مو تعداد ورزشکارا نشاستیم حال خوش داریم که امیر در مطابق همو استاندارد بین المللی ما هزار ولایت مثلا 3 تن از ورزشکارا بخواید که امو 3 نفر که اونا مسابقه میگیرن بعد از اون چهرهای برتر شناخته شد اونا رو منصوب میکنن برای مسابقات خوبی فینال میگیرن. هدف ما این مسابقه های تمرکزه مسابقه های ما دایل میشد و این مسابقه هم به خاطر امو شناخته چهرهای برتر که از ما از ولایت و از مرکز انتخاب میکنیم و ما به تیم ملی جذب میکنیم ما به خاطر همین مسابقه که از خارج از کشور میشه همین چهرهای برتر که شناخته شده به ناشتاق بکنن حضورشان در مسابقات کشورهای دیگر خارج.
در مجموع چقدر اعضا داره فدراسیون؟
ما فعلا برای امو تعداد که ما فعلا داریم اعضای مسلمای ملی و جوانان و جوانای ما در بخش کرونا ما 52 نفر فعلا عدد فهم و فدراسیون فیفان در بخش، اما کلاپای دیگر ما داریم کلاپای هم در مرکز است و هم در ولایات ما که اگر ما به تخمینی بگیم بیشتر از 400-500 ورزشکار ما داریم در افغانستان.
در چند ولایت نمایندگی دارین شما؟
خب ما در 18 ولایت حضور هم فعال داریم و کوشش داریم که امیر در سال ولایت ما این فراگیر شود. فراگیر در مجموع ما 20 تن در بخش اونا داریم، در بخش تیم ملی 10 نفر اوناست و در بخش تیم جوانان و تیم نوجوانان رو کوشش داریم که قریب اونا رو از طریق کمیته المپیک افغانستان یعنی امو کست تنیشه بگیریم.
شنونده های عزیز، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. آیا با ورزش زورخانه‌ای آشنایی دارید؟ اگر ندارید در این بخش برنامه اقبال احمد منوچه رئیس این فدراسیون برایتان در مورد تاریخچه ورزش زورخانه‌ای معلومات می‌دهد.
ورزش زورخانه‌ای قدامت 300 ساله دارد که در عضو از فدراسیون کشتی پهلوانی بود و بعدا در سال 1385 توسط محترم محمد انور زوکلک رسما به افغانستان تأسیس شد. فدراسیون ورزش زورخانه‌ای مقرش در کشور ایران است. رئیس فدراسیون جهانی هم خود آقای میرعلیزاده است. در قسمت رشد ورزش زورخانه‌ای که از نامش پیداست کویداست که یک ورزش باستانی است، همه آلات و ابزار جنگ سابق مثلا گرد رستم بوده و تیر کمان بوده و اینجاها اینا را همیشه به شکل وسایل ورزش در قالب ورزش آوردن که ورزشکارا از او استفاده میکنن که به میل است گردی که بوده سابق از رستم داستان بوده او را میل است و تیر کمان بوده و کباده است. این وسایل های جنگی را همیشه به قالب ورزش سپورت آوردن که ورزشکارا از او در سپورت استفاده میکنن. فدراسیون در سال 1385 ایجاد شد رسما به ریاست تربیت بدنی که زیاد که ما داریم به تعداد 60 نفر از که افور داریم در ریاست تربیت بدنی و علاقه من زیاد دارم. ما دو تایم تمرین داریم و غیر از تمرین جوانان و تیم ملی ما دو تایم دیگر یک تایم صبح یک تایم شام تمرین داریم که کسایی که علاقه من دارن از بیرون ریاست میان همروزه به تمرین ما تمرین خود ادامه میدن. ورزشی هست که ورزشکار ما مثلا در دو بخش از این استفاده میکنن، یک بخش تیمی داره که 5 نفر اعضای تیم باشه که اون تیم 5 نفری است میل بازی میکنن و حرکات انجام میدن که توسط داورا برشان نمره داده میشه و دیگر بخش انفرادی است که در او کشتی پهلوانی است و میل بازی کباده است سنگ زدن است. دیگر همه ساله هم مسابقه ها برگزار میشه و تحت زیر نظر ریاست عمومی تربیت بدنی فدراسیون ها مسابقه های خود ما دایر میکنیم و در مسابقاتی که ما اشتراک کردیم مثلا مسابقات کشورهای اسلامی بوده، مسابقات جنوب آسیا بوده، مسابقات جهانی بوده، ما در این مسابقات در همه مسابقات که اشتراک کردیم تا فعل حال ما توانسته و خود ما مدال بگیرم. جوان ها علاقه مند هستن زیاد تایم صبح و تایم شام ما دو تایم تمرین داریم در حدود در هر تایم ما تقریبا 50 نفر 60 نفر 70 نفر تمرین میکنند، یعنی علاقه مندی جوان ها خیلی زیاد است. ما توانستیم در ولایات افغانستان نیز نمایندگی های خود ایجاد کنیم
که وسط همین نماینده بخت و وسط رو در رایشیم که در هر ولایت ما یک نمایندگی ما داشته باشیم در آینده. برای فعلا ما تقریبا در 10 ولایت نمایندگی داریم.
در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان عبیدالله ورزشکار رشته MMA که در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهند.
نام عبیدالله زاده است. مدت 3 سال میشه تمرین MMA یا فری فایت میکنم. به تمام مردم عزیز خود این دوستایی به خطر از دید میگم صدا کنم که به خور از تشکیل تمرین دسته با علاقه مندین از کلیت با ورزش بود. بعد از درشته زیاد گشتم می بکسم علاقه دارم کوینمه زیاد علاقه داشتم دیگه شروع کردم. مدت 3 سال میشه که تمرین میکنم و تقریبا 5 مسابقه دارم. مسابقه هم در کابل بوده، بین کلاب ها بوده، تمامشان آماتور بوده. این مسابقه از طرف کلاب ها برگزار میشه دیگه، ما مشتراک میکردیم دیگه از ما تقدیر میشد و اگر چیزی خوب میکردیم کاربرد خوب میکردیم از ما تقدیر میشد و ما هم در مقابلش ثبت نام میکردیم در شروع وقتی که مسابقه میکردیم. زمان قرنطین کلاب های ما خوب بسته، تمرینات انفرادی میکنیم بعضی وقت در خانه و بعضی وقت در فضای آزاد طرف کو یا در پارک میریم. این ورزش هست ورزش ترکیبی که از 5 رشته تقریبا ترکیب شده که کیک بوکس هست، بوکس هست، جوجیتسو هست، گرپلینگ سبمیشن هست، رشته ترکیب شده یا جوجیتسو ترکیبی هست. که ما رایی که ما ورزش میگم ما محصول هستم، محصول سال اول حقوق 15 حقوق مرسه مجرد هستم و درگان بیتیم هستم. اما نیست که کرونا را جیدی که ورزش کنه کنه بخاطر سیادمندی خود کنه، از ورزش خود که استفاده نکنه در بعضی جاها.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و علاقه‌تان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
Stop.